بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت دانشجویان محترم، انشالله به لطف خداوند با ماندن در خانه ها کرونا را شکست خواهیم داد. قبلا فصل 1 و 2 به صورت حضوری ارائه شده است. امروز در کلاس مجازی فصل 3 و 4 را برای حاضرین یادآوری می کنم. موضوع درس پیشینه مناقشات مرزی ایران و عراق. در این مبحث ما به این نکات اشاره خواهیم کرد: نحوه تشکیل دولت عثمانی تا دولت عراق، تشکیل قدرتمند دولت صفوی، نحوه تشکیل عراق، مهمترین علل جنگ‌های ایران و امپراتوری عثمانی، مفاد بیانیه 1975 الجزایر. ابتدا تشکیل دولت عثمانی. برای تشکیل دولت عثمانی شما مستظر هستین که در زمان خلفای عباسی عده ترک از ترکستان به عنوان غلامان و نظامی به دربار حکومت عباسی روی آوردن. با گذشت زمان اونها در حکومت عباسی نفوذ کرده به جاه و مقام رسیدن. این امر باعث شد تعداد زیادی از ترکان ترکستان به طرف عراق و ایران برند. پس از حمله مغول و انقراض حکومت عباسی، قبایل ترک در مناطق آناتولی که ترکیه فعلی هستش جمع بشن و در میان اینها شخصی به نام عثمان بیگ بود، رئیس یکی از قبایل ترک، با اتحاد قبایل دیگری تصرف سرزمین‌های مجاور حکومتی در منطقه ترکیه کنونی رو به وجود آورد که بعدها نوادگان او و بعدها توسط نوادگان او به امپراتور عظیم عثمانی مبدل شدند. اما در رابطه با تشکیل دولت قدرتمند صفوی، شاه اسماعیل صفوی در اوایل قرن دهم با کمک ایلات از جمله عشایر شیعی مذهب آذربایجان گیلان موفق شدند حکومت مستقل محلی و نظام ملوک الطوایفی رو به نام حکومت صفوی در ایران تأسیس کنند. این حکومت قدرتمند از لحاظ سیاسی و مذهبی بالا بود، باعث شد نارضایتی و ناراحتی همسایگان غربی ایران از جمله امپراتوری عثمانی را به وجود بیارد. در نتیجه جنگ‌های خونین بین ایران و عثمانی به وجود آمد. حدود 24 جنگ اتفاق افتاد. 24 جنگ اتفاق افتاد که اولین جنگ آن معروف به نبرد معروف به چالدران استش. اما اختلافات مرزی ایران و عراق به در دوران حکومت صفوی رو ما در این بحث برای شما خواهیم گفت. اما نحوه تشکیل دولت کشور عراق. عراق تا جنگ جهانی اول، یعنی 1914 تا 1918، قسمتی از امپراتوری عثمانی بود. در زمان جنگ امپراتوری عثمانی به متحدین پیوست. بعد از جنگ جهانی اول کشورهای فاتح، یعنی انگلیس و فرانسه و امریکا، برخی از تصرفات عثمانی در اروپا رو و غرب آسیا رو مستقل و تعدادی رو تحت قیومیت خود درآوردن. دولت عثمانی در جنگ جهانی اول به 16 کشور از جمله ترکیه، سوریه، لبنان، عربستان و عراق و امثال اینها تقسیم شد. بعد از شکست متحدین، یعنی اتریش و آلمان و ایتالیا، توسط متفقین، یعنی انگلیس و فرانسه و امریکا و شوروی، امپراتوری عثمانی تجزیه شد. به موجب تصمیمات کنفرانس سان رمو، یعنی عراق، فلسطین، اردن، سهم انگلیس شد در این کنفرانس سانرمو. گفتن تا زمانی که این کشورها بتونن تو 12 سال توانایی های اداری و سیاسی خودشون رو به دست بیارن از حمایت ما خارج خواهند شد. سوریه و لبنان سهم فرانسه شد. کشور عراق به علت به هم پیوستن 3 استان یعنی بصره که شیعه بودند، بغداد سنی بودند، موسل کردها بودند، از بعد به تشکیل با ترکیه بر سر موسل مشکلات داشتند به دلیل اینکه ترکیه اعتقاد داشت که بیشتر سکنه موسل کرد هستند. کردها پاره ای از مردم ترکیه هستند، اما دولت انگلیس از الحاق موسل به عراق حمایت میکرد. ادعا میکرد مردم این استان ضد ترک هستند. اما این اختلافات ریشه دار شد، قرار شد در کنفرانس لوزان مطرح بشه. در کنفرانس لوزان مطرح شد ولی توافقی حاصل نشد. اختلافات به جامعه ملل ارجاع شد. در اون زمان سازمان ملل نبود. مجدداً اعضا رأی دادن که موسل به عراق ملحق بشه. ترکیه رأی رو نپذیرفت. بعد اختلافات به دیوان دادرسی بین المللی ارجاع شد. در اونجا هم که بازم انگلیسی ها خواستن که عراق رو قبول نکردن، مجدداً در اونجا جامعه ملل مرزی رو قطعی کرد. برای اینکه انگلیسی ها بخوان به اهداف خودشون برسن، اومدن چیکار کردن؟ گفتن که عراق را وارد جامعه ملل بکنیم و لازم بود که لازم بود ایران اون رو به رسمیت بشناسه. درخواست انگلیس از ایران برای رسمیت شناختن عراق یه چند تا مورد اشاره میکنم. دولت انگلیس به وزیر مختار، در اون زمان وزیر خارجه نبود، مختار بود، قول داد در صورتی که شما عراق را به رسمیت بشناسین اختلافات مرزی ایران و عراق رو حل خواهیم کرد. یعنی اختلافات مرزی چی بود؟ ما اجازه خواهیم داد حقوق اتباع ایرانی احیا بشه، شما بتونین در شط العرب تردد داشته باشین. انگلیس ملک فیصل را به عنوان پادشاه عراق انتخاب کرد. ملک فیصل هم قول داد که بله، من تا زمانی که روپای خودم بیستم این حمایت و سرپرست انگلیس رو قبول دارم. ایران استقلال عراق را در سال 1308 به رسمیت شناخت. در نتیجه اولین سفارتخانه ایران و عراق گشایش یافت. دولت عراق و انگلیس خلف وعده کردند، یعنی اون حقوق اتباع ایران رو حدود شط العرب رو رعایت نکردن. اختلافات بین ایران و عراق به وجود اومد. درگیری‌های در مرزها اتفاق افتاد. در نتیجه اختلافات ریشه دار شد. بعد اینا تصمیم گرفتن در جامعه ملل یک سرحدی تعیین بکنن. در این سرحدی متن سرحدی واحدی رو تعیین بکنن که با هم سازش بکنن. اما مفاد قرارداد سرحدی چی بود؟ مفاد قرارداد سرحدی و شناخته شدن ساحل ایران مقابل آبادان، یعنی آبادان و خرمشهر در ساحل قرار بگیرن. یعنی یک ایرانی اگه خواست از اون آب اروند رو یک لیوان وردارد میشه تصرف و عدوانی، کشتیرانی مساوی بین دو کشور، درآمد حاصل از عوارض گمرکی اروندرود باید صرف خود اروندرود بشه. این اختلافات از قرن 18 وجود داشت، به طوری که چندین قطعنامه یا پروتکل نوشته شده برای این اختلافات. اختلافات مرزی ایران و عراق از قرن 18 به علت اینکه اونا اومدن انگلیسی‌ها مرزها رو خطی کردند، یعنی شبکه بندی مرزها را از بین آدم ها بردن، کردها، ترکها، عربها، طایفه. اگه شما مثلا نقشه رو به صورت کامل نگاه کنید به این اطلاعات دسترسی پیدا میکنید. بعد قرن 19 به بعد دولت روس انگلیس نقش مستقیم در انعقاد قراردادها داشته. اونا میگفتن که ما هرچی میگیم قبول بکن، اگه نکرد تهدید میکنیم یا جفسازی میکنیم یا تحمیل مفاد عهدنامه رو میکنیم. بعد میرسیم به مهمترین علل جنگ های ایران عثمانه. یه چند تا اختلاف من اشاره میکنم. یک اختلافات سرحدی، یعنی همون مرزی. بعد اختلافات مذهبی بودش، ناشی از شیعه بودن ایرانی ها و سنی بودن عثمانی ها. یعنی چی؟ در اون زمان ایرانی ها معتقد به امامت بودن، پیرو تشیع بودن، عثمانی ها معتقد به خلافت و پیرو تسنن بودن. اونا معتقد بودن هر کس شیعه را بکشه جاش تو بهشته. بدرفتاری حکام و مامورین دولت عثمانی با زوار ایرانی، تحریک و آتش افروزی کشورهای اروپایی به منظور تضعیف دو ابرقدرت شرقی یعنی ایران و عثمانی و تامین امنیت و منافع خود، یا آتش افروزی میکردن. اما مهمترین علل جنگ های ایران عثمانی، اگه بازم اشاره بکنم، اوضاع نابسامان داخلی ایران در زمانهای مختلف، حکومت‌های بی‌ثباتی، حکومت‌های استبدادی بودش، پناهنده شدن امیران و شاهزادگان، ناراضی به مخالفین ایرانی به طرف سلاطین عثمانی می‌رفتند، مخالفین عثمانی به طرف دربار ایرانی می‌آمدند. استفاده از مراتع اختلافات باعث شد که ترک تابعیت بکنند. اختلافات مرزی ایران از قرن 18 که شروع شد به صورت مرزها به صورت خطی در اومدن. قرن 19 دولت روس انگلیس نقش مستقیم در انعقاد قراردادها داشتن. اما اون چی که در بحث فصل سوم آخر مبحث ما هستش، مفاد بیانی 1975 الجزایری یا در همون سال 1353 شمسی است. من به طور خلاصه اشاره میکنم این قرارداد یعنی چی. شما میدونید که کشورهایی که عضو اوپک بودن همه ساله در یکی از این کشورها جمع میشدن، وضعیت نفت رو مشخص میکردن. در سال 1975 از ایران، بعد گفته بودن سران ایران شرکت بکنن. سر ایران در سال 1353 شاه سابق بود. سر عراق حسن البک بود، ولی صدام رفته بود چون صدام به دنبال قدرت بود، معاون رئیس جمهور بود. بعد از چون 1975 الجزایر در الجزایر بود، بعد سر الجزایر هم اومدیان بودش، دقت بفهمید اینجا. بعد اینها رفتن در اونجا قرارداد بستن. آقای بومدیان قبل از اینکه جلسه رو شروع بکنن اشاره کردن که ما امروز یک خبر مهمی رو به اعضا خواهیم گفت. بعد اون گفتن که بله، ما با صدام، با شاه سابق ایران صحبت کردیم که اینها اختلافاتشون رو بذارن کنار، دست شاه صدام میذاره تو دست شاه سابق، بعد همه هم میبینن. چون اینو دیدن در اونجا جمع بودن، گفتن حالا اینو به صورت بیانیه یا پروتکل بنویسیم. چی نوشتن؟ 4 مورد نوشتن. گفتن 1، مرزهای زمینی ایران بر اساس پروتکل های قسطنطنیه 1913 باید باشه، که ما در اون زمان یه مقدار عقب روی داشتیم. مرزهای آبی بر اساس خط تالویک. تالویک کلمه آلمانیه، یعنی عمیق‌ترین نقطه رو. ما در اون اختلافاتمون تو ساحل بودیم، یعنی اگه یک لیوان از آب اروندرود برمی‌داشتیم تصرف اون اروانی بود، ولی الان گفتن تا خط تالویک، یعنی تا عمیق‌ترین نقطه رودخونه. عمیق‌ترین نقطه رودخونه یعنی چی؟ یعنی بهترین ماهی اونجاست، بهترین گاز، بهترین نفت در اونجا، کشتی های دنیا میتونن در اونجا کشتی رانی بکنن و گمرک بدن. بعد گفتن که خیلی خوب، با اینکه هر کسی باید امنیت خودش رو تامین بکنه، ما دیگه نباید کسی به کشور دیگر نفوذ رو رخنه بکنه. این ستاره گفت چهارمون مورد این بود، دو طرف توافق کردن که مقررات فوق را عملی بکنن. این مقررات چند تا مزیت داشت. یک، این بند چهار یک جامعیت داشت، مفاهیم مانند قطعی شدن، دائم شدن، تغییر ناپذیر، غیر قابل نفوذ. بعد این موارد باعث شد که بپذیرم این قرارداد بسته شد. و یکی از مواردی که در آینده صدام برای ایران بپذیرم حمله خواهد کرد، دفاع از این خواهد کرد، مجددا معتقده که ایرانی ها بر من سر من کلاه گذاشتن، اینو برای من امضا کردن. یکی از مواردی که با ما اعلام جنگ میکنه همین مفاد قرارداد 1975 که به صورت یک جانب اینو پاره میکنه. این چهارتا بیانیه مفهومش اینه که نباید بین جنگ ایران و عراق جنگ اتفاق بیفته. و السلام علیکم و رحمت الله. این فصل سوم بود. انشاءالله فصل چهارم